ساعت 28 شب چهارشنبه 24 دی 99 در تهران، همزمان با 13 ژانویه 2021، از رادیو فردا در پراگ امیر پوریا با شما هستم. بیش از 6300 نفر در ایران در شبانه روز گذشته به کرونا مبتلا شدند. وزارت نیرو از مردم ایران به دلیل برق قطع گسترده برق عذرخواهی کرد. ساکنان تهران در 24 ساعت گذشته آلوده ترین هوای سال 99 را تنفس کردند. توجه شما شنونده رادیو فردا رو به مجموعه اخبار و گزارش هایی در 15 دقیقه آینده جلب می کنم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 6300 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 97 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری با اعلام بستری شدن بیش از 650 تن از بیماران در همین مدت افزود که مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1.305.000 نفر و مجموع جانباختگان این بیماری نیز به حدود 56.460 نفر رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان مستقل و همچنین بخشی از جامعه پزشکی داخلی مواجه شده است. سخنگوی صنعت برق وزارت نیرو و در روز چهارشنبه از مردم به دلیل قطع برق گسترده دیروز سه‌شنبه در ایران که بدون اطلاع رسانی انجام شد عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی در این حال از مردم ایران خواست با کاهش 10% مصرف برق و گاز به جلوگیری از قطعی برق کمک کنند. او با اعلام اینکه محدود کردن برق مراکز استخراج بیت کوین و برخی صنایع پیشتر انجام شده گفت برق مراکز غیر مجاز استخراج بیت کوین با هدف حفظ حقوق مردم قطع خواهد شد. سخنگوی صنعت برق هفته گذشته با اشاره به اینکه مصرف غیر مجاز برق از سوی استخراج کنندگان بیت کوین از عوامل افزایش مصرف برق در ایران است گفته بود روزانه بیش از 300 مگاوات برق غیر مجاز مصرف می شود. در این حال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از دستور حسن روحانی به وزارتخانه های اطلاعات و کشور برای برخورد جدی با استفاده کنندگان غیر مجاز از برق برای استخراج بیت کوین خبر داد. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که ساکنان تهران در شبانه روز گذشته آلوده ترین هوای سال 99 را نفس کشیدند. به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری گفت که پیش بینی می شود این آلودگی تا پنج شنبه شب این هفته ادامه داشته باشد. او دی ماه را ناسالم ترین ماه سال جاری توصیف کرد و گفت از روز هفتم دی تا کنون به جز یک روز هوای تهران در تمام روزها ناسالم بوده است. بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران هم روز سه شنبه با انتقاد از آلودگی شدید هوای پایتخت ایران و پاسخگو نبودن مسئولان گفته بود هوا آنچنان آلوده است که نفس بیشتر شهروندان را به شماره انداخته. این عضو شورای شهر تهران به گزارش‌های اشاره کرد که از استفاده از مازوت یا گازوئیل غیر استاندارد در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف شهرها خبر می‌دهد. ماموران امنیتی ایران طی 4-5 روز اخیر دست کم 27 دانشجو، فعال محیط زیست و فعال مدنی کرد را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان این بازداشت‌ها با خشونت همراه بوده و در بیشتر موارد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. از علت بازداشت و وضعیت بازداشت شدگان خبر چندانی در دست نیست. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان درباره جزئیات این بازداشت‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این موج جدید بازداشت فعالان کرد از روز جمعه 19 دی ماه شروع شد. بیشتر بازداشت‌ها توسط بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته و تعداد بازداشتی‌ها تا الان به حداقل 22 نفر میرسه که در شهرهای تهران، کرج، مهاباد، بوکان، ربط، سنندج، مریوان و سرب‌آباد صورت گرفته. قابل ذکر هستش که این تعداد حداقل تعدادی است که ما موفق شدیم از طریق تماس با خانواده‌ها یا منابع معتبر هویتشون رو تایید کنیم. ولی به عنوان مثال در شهر سنندج خبرهایی به ما رسیده که تعداد بازداشتی‌ها بسیار بیشتر بوده که ما متاسفانه تاکنون موفق به احراز هویت این افراد نشدیم. علت بازداشت در زمانی که بازداشت صورت گرفته و این نکته رو هم بگم که تقریبا تمامی این بازداشت‌ها به شکل‌های خشونت آمیزی صورت گرفته از طرف مأموران و هیچ حکمی یا هیچ دلیلی ارائه نشده برای بازداشت این افراد. تا کنون هم خانواده‌های این افراد از علت بازداشت اعضای خانواده‌شون مطلع نشدند، ولی طی تماس تلفنی که تعدادی از این افراد با خانواده‌ها داشتن فقط تونستن اطلاع بدن که در بازداشتگاه هفته تیر واقع در قرارگاه المهدی سپاه در شهر ارومیه به سر میبرند. اینها افرادی هستند که در تهران، کرج و مهابات بازداشت شدند. تعدادی از اونها تونستن تماس بگیرن با خانواده ها بدون اینکه اطلاع داشته باشن از دلیل بازداشت خودشون، فقط عنوان کردن که در این محل نگهداری میشن. از سرنوشت بقیه افراد و محل نگهداریشون اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی به نظر میرسه بازداشتی های مریوان، سرب آباد و سنندج هم در یک بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج به سر میبرند. با توجه به تعداد زیاد افراد که میگیم حداقل 22 نفر هستند و احتمالاً بیشتر از این تعداد در حوزه‌های مختلفی فعالیت داشتند، تعداد زیادی از این افراد دانشجو بودند، تعدادی از این افراد فعال محیط زیست بودند، فعال‌های فرهنگی بودند، فعال‌های مدنی بودند، به هر حال کسانی بودند که در یک حوزه خاصی مشغول به فعالیت بودند، ولی فعالیت‌های اونها نمیتونسته دلیلی باشه برای بازداشت، چون که فعالیت‌ها به شکلی صورت گرفته که مسالمت آمیز و مدنی بوده. ولی با تجربه‌ای که ما از چنین بازداشت‌های گروهی داریم، چه در کردستان، به عنوان مثال دی ماه 3 سال پیش ده‌ها نفر در کردستان مجدداً بازداشت شدند، و این تجربه رو داریم که این بازداشت‌ها به دنبالش یک سناریو سازی‌های امنیتی و فشار برای اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی صورت می‌گیره و نگرانی که الان وجود داره به دنبال این بازداشت‌ها دقیقاً همین هست، چون که اتفاقی نیست که این تعداد زیاد در یک اقدام هماهنگ به فاصله چند روز در چندین شهر مختلف بازداشت بشن و این احتمال سناریو سازی امنیتی برای این افراد وجود داره.
صدای کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان رو شنیدید، و بعد از اون به سراغ صدای شما شنوندگان رادیو فردا میریم که این رادیو و به طور کلی رسانه بدون مخاطبانش بی‌معناست.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا رو به رفراندوم بذارن. هر واکسنی را که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
قاضی و قضات آقای رئیسی فرمودن که ایران آزمایشگاه انگلیس و آمریکا نیست. البته نفرموده معلوم استش که آزمایشگاه چین و روسیه به اضافه کوبا حتما هست، و اصلا شاید تو این طرح 25 ساله‌ای که ایران با چین بسته اینم لحاظ کرده بودن، ما خبر نداشتیم.
رهبر کل مافیاهای ایران اعلام کرده واکسن آمریکایی نباید وارد ایران بشه. یه قسمتشو فقط نگفته که هیچ کی نمیتونه وارد کنه جز خودمون. این قسمتشو نگفته. اصلا هموطنان نگران نباشن، به زودی ایران پر میشه از واکسن انگلیسی و امریکایی. خودشون فقط میخوان وارد کنن، نه کس دیگه.
یه پیام داشتم واسه آقا خامنه ای. شما اگه فقط یه منبع، دفتر خاطرات هاشمی رفسنجانی رو مطالعه بفرمایید، میبینید که در عرض این سالها چه افراد مهمی برای درمان به خارج از کشور رفتن. ما اصلا حتی جیره خارا و افراد کوچیکی یه پاشون هم اونجاست رو در نظر نمیگیریم. 60 احمد خمینی، 61 گلپایگانی، 63 عبدالله نوری، 66 آشتیانی، 64 مرعشی، 61 موسوی اردبیلی، 68 محتشمی پور، 69 ربانی املشی، 65 و 71 مهدوی کنی، 71 همسر خمینی و 74 واعظ طبسی. این بجز سفر مشتبه خامنه‌ای با همسرش هست که به انگلیس برای درمان نازایی رفتن، بهترین بیمارستان لندن رو انتخاب کردن در حضور سعید امامی، حالا که پای جون 85 میلیون ایرانی وسط هست، شما اعتمادی به خارجی ها نداری که تو اون زمان که واسه بچه خودت بود اعتماد داشتی که بدی مشتبه رو دست اونا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اعلام ساعت 8:10 شب در تهران، شما رو به شنیدن برنامه ملاقات دعوت میکنم که کار همکارم مهتاب وحیدی راد هست و هر بار به وضعیت و شرایط یک زندانی سیاسی در ایران میپردازه. این بار علی واسقی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. 35 سال دارد، اهل اردبیل است و علاقمند به هنر. در یک دهه گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت و زندانی شده. او هم اکنون در بند 2 زندان مرکزی اردبیل به سر می‌برد. علی واسقی جوانی فعال و ورزشکار است. فوق دیپلم ادبیات دارد و حرفه‌اش تابلوسازی است، حرفه‌ای که با هنر آمیخته است. کسب و کارش تازه رونق گرفته بود که بازداشت شد. حالا چند ماهی است که مغازه او تعطیل شده و سفارش‌هایش نیمه کار مانده است. این فعال مدنی نخستین بار 9 سال پیش در جریان تجمعی در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه بازداشت شد. بازداشتی 1 ماهه به جرمی ناکرده، به دلیل نگرانیش از وضعیت محیط زیست. 4 سال بعد بهانه بازداشت این فعال مدنی، حضور او در تجمعی دیگر بود. تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. علی واسقی بار دیگر در سال 97 بازداشت شد. مأمورین امنیتی این بار او را جلوی منزلش بازداشت کردند، پیش از آنکه به مراسم قلعه بابک برود. این فعال مدنی در بازداشت‌های قبلی از اتهام‌های وارده تبرئه شد، اما آخرین بازداشتش سرنوشت دیگری برای او رقم زد. 21 خرداد امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب او در میدان قیام در شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. در میان فریادهای سایر کسبه محل که به رفتار خشن مأمورین امنیتی معترض بودند، علی واسقی 1 هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل مدافع. او به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد، از طریق انتشار شبنامه‌های حاوی مطالب به گفته دستگاه قضایی قوم‌گرایانه، اتهامی که او در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد، قاضی شعبه 1 دادگاه انقلاب اردبیل، بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 3 سال زندان محکوم کرد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت. علی واسقی آبان ماه امسال برای اجرای حکمش احضار و روانه زندان مرکزی اردبیل شد تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند، دور از همسر و 2 دخترش آیسل 11 ساله و سلدای 2 ساله که منتظر آغوش پدرشانند.
و خبری دیگر که پایان بخش این بخش خبری خواهد بود و بی ارتباط با موضوع برنامه ملاقات که همکنون شنیدید نیست. آرش صادقی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از ادامه بیخبری از وضعیت همسر خود گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر زندانی سیاسی، پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران ابراز نگرانی کرد. این زندانی سیاسی افزود که در این مدت یکی از بازجویان سازمان اطلاعات در تماسی با خانواده او ضمن تهدید آنها گفته است که باید سکوت کنند و حق اطلاع رسانی ندارند. با این خبر این بخش خبری به پایان میرسه. تا بخش خبری بعدی که خودم امیر پوریا در خدمت شما خواهم بود، با رادیو فردا همراه باشید.